میذاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده باقم و بساتم شاده. ای تنگ بلور، ای کوه بلور، عاشق دل داده باقم و بساتم شاده. ای تنگ بلور، ای کوه بلور.
صبح قشنگ پاییزیتون بخیر باشه دوستان عزیز. به ساعت 9 صبح رسیدیم و صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دعوتتون میکنم در این ساعت مشکات رو همراهی کنید.
زنان علاوه بر اینکه خودشون یه قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم. بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شنوندگان فرهیخته و عزیز برنامه مشکات رادیو گفتگو. همینجور که مستحضر هستید، برنامه مشکات با موضوع الگوی سوم زن مسلمان ایرانی از هفته پیش شروع به فعالیت کرده و انشاءالله هر هفته موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما بزرگواران عزیز خواهیم بود. از بزرگواران و شنوندگان عزیز و فرهیخته بسیار سپاسگزاریم. اگر از طریق راه‌های ارتباطی شماره پیامک 30010 35 و شماره تلفن گویای 278 610 35 هر نظر یا پیشنهاد و نقطه نظری که دارین ممنون میشم که با ما در میون بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا که با نصب روی تلفن همراه میتونید در هر زمان و در هر مکان برنامه رو با کیفیت عالی بشنوید، دریافت کنید و ذخیره نمایید. همینجور که مستحضر هستید، در جلسه پیش مفصلا بحث الگوی سوم زن مسلمان ایرانی تبیین شد، به مصداق‌ها پرداخته شد و زن در سه ساحت فردی، خانوادگی و فعالیت اجتماعی تعریف شد. امروز هم در ادامه پرداختن به این موضوع در خدمت میهمانان عزیزم هستیم. خدمت شما بزرگواران معرفی میکنم جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، مدرس دانشگاه، رئیس اندیشکده زوج و پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت، سرکار خانم دکتر مهدی شادمانی، مدرس دانشگاه، فعال رسانه‌ای و پژوهشگر حوزه زن و خانواده. بزرگواران خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر شادمانی و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و جناب آقای دکتر اقبالی و همچنین شنوندگان محترم.
جناب آقای دکتر اقبالی، در خدمتتون هستیم. ممنون میشم توضیح بسیار کوتاهی رو از موانع کلی که سبب میشه ما به هر حال به اون جایگاه تحقق الگوی سوم زن در جامعه نرسیم، یک اشاره بفرمایید تا ان شاء الله تخصصی وارد بحث بشیم.
خب اگر من بخوام موانع فرهنگی تحقق الگوی سوم رو در جامعه ایران اشاره مختصری بکنم، در یه دستبندی چند تا عامل رو میشه اینجا احصا کرد. یکی عوامل تربیتی و به نوعی جامعه پذیری فرزندانه که خب معمولا در خانواده های ایرانی یک تفاوتی میانه تربیت دختر و تربیت پسر در نسبت با آینده حرفه‌ایشون اتفاق میفته. به این صورت که معمولا هویت دختران رو در نسبت با آینده با خانواده و شوهر تعریف میکنن، یعنی صرفا برای دختران، برخلاف این که حالا تو پسران ما تربیتمون کاملا فعال و پویاس و فرزندان رو تشویق میکنیم، پسران رو تشویق میکنیم برای برنامه ریزی برای آینده، ساختن آینده و اینها، ولی برای دختران یک مقوله‌ای رو یا یک حالا مانع فرهنگی رو برای تربیت فعالشون ایجاد میکنیم و اون هم شوهر یا خانه شوهره و اونها رو حواله میدیم به این که حالا تو که شوهر میکنی دیگه، حالا هرچی خونه شوهرت هر کاری خواستی بکنی بکن. این به نظرم یک راهبرد اشتباه و یک راهبرد نادرست در تربیت فرزندانه، این که ما برای اونها هویت معطل ایجاد میکنیم و گویی این دختر خودش هویت فردی و انتخابهای فردی و ترجیحات فردی نداره و باید در خانه شوهر درباره این مباحث تصمیم بگیره، این اشتباهه. ما البته منکر ضرورت تربیت خانواده محور برای فرزندان نیستیم، ولی خب این هم برای پسران باید اتفاق بیفته، هم برای دختران به یک اندازه و به یک سهم خلاصه باید تأکید بشه بر خانواده محوری و ضرورت پرداختن به خانواده. اما اینکه شما دختران رو انتخابهاشون رو ذیل سایه شوهر قرار بدید در آینده و شما مثلا این بخواد تو برای پیشرفت خودش و برای آینده خودش تصمیم بگیره، شما بگی حالا تو شوهر میکنی هرچی شوهرت گفت، این هویت هویت پویایی نیست و منفعله و این یک متاسفانه مانع فرهنگی که وجود داره. البته ما تو نگاهمون و توی اون اندیشه اسلامی که در جامعه ایران هم بهش پایبند هستیم، محور خانواده زن هست، این خیلی روشنه و اینکه شما باید کنشگری در مقیاس خانواده رو به دختران آموزش بدید، تربیتشون رو برای پذیرش نقش‌های خانوادگی معطوف کنید، این حرف کاملا درستیه. اما نکته اینه ما به بهانه تربیت خانواده محور و به بهانه حالا جامعه پذیر کردن نقش‌های خانوادگی در فرزندان دخترمون، اونها رو به نوعی نسبت به آینده شغلی، حرفه‌ای، علمی، ورزشی و آینده خلاصه حرفه‌ایشون منفعل بار میاریم، گویی که اونها هویتی فراتر از خانواده و نقش خانوادگی براشون متصور نیست، در حالی که نباید اینطوری باشه و شما باید این هر دو رو در کنار هم برای دختر تبیین بکنید و براش فرصت تصمیم گیری هم در نظر بگیرید.
آقای دکتر، میشه اینجور گفت که این همون الگوهای رفتاری غلط و کلیشه‌های فرهنگی نادرستی که در جامعه ها وجود داره؟
بله دقیقاً، ما در سنت شرقی خودمون متاسفانه این انفعال رو داریم، همونطور که در سنت غربی هم یک گذار از خانواده و یک بی‌اعتنایی در خانواده در تربیت فرزندان رو داریم. این هم باز یه مانع تحقق الگوی سومه، چون الگوی سوم همزمان در دو جبهه داره می جنگه، یکی الگوی زن شرقیه که یک زن منفعل رو تربیت میکنه و یک زن غربیه که یک زن بی‌اعتنا به خانواده رو تربیت میکنه. هر دوی اینها رقبای الگوی سومن و الگوی سوم داره با هر دوی اینها تعارض و تخاصم برقرار میکنه، لذا این هم یک مانعه که شما تربیت فرزندانتون رو ناظر به ارزش‌های جنسیتی و ارزش‌های خانواده محور تربیت نمی‌کنید و باعث میشه خروجیتون خروجی الگوی سومی نباشه متاسفانه.
خانم شادمانی عزیز، با توجه به اینکه خب شما خودتون هم خانوم هستید و علاوه بر نقش‌های مادری و همسری به هر حال در جامعه بحث کنشگری رو هم انجام میدید، شما بفرمایید به تو عنوان تجربه زیسته خودتون چی می‌بینید، یعنی به عنوان در موانع فرهنگی چه چیزی رو مانع و چالش‌های جدی بحث تحقق الگوی سوم زن ایرانی می‌دونید؟
تشکر. حالا در ادامه مباحثی که جناب آقای دکتر فرمودن، یک بحث اصلی اون کلیشه‌های جنسیتی هست که خب یک محدودیت‌هایی در حالا ساحت فکر و عمل برای زنان ایجاد میکنه. یعنی از زمان کودکی شما در نظر بگیرید این محدودیت ها از طریق خانواده ایجاد میشه، بعد خب در نظام آموزشی ما و حتی تبلور پیدا میکنه در فضای رسانه‌ای، که اینها دیگه اثبات میشه به این که خب یک زن در یک جایگاه ضعیف‌تر نسبت به مرد در جامعه وجود داره. این که بخواد یک حرکتی رو انجام بده، یک تخصص لازم رو داشته باشه، خب ما این درگیر این کلیشه‌های جنسیتی هستیم و متاسفانه خب نظام آموزشی و تربیت ما نتونسته اثرگذار باشه که اینها رفع بشه. خب ما اون ادبیات نظام اسلامی رو قبول داریم، مباحثی که در حوزه زنان گفته میشه و همچنین مردان، تفاوت‌های جنسیتی که وجود داره در ساحت روح و جسم، ولی خب اون چیزی که حالا ما میبینیم که یک انحراف هست، یعنی که زنها رو ضعیف‌تر میبینن از نظر مبانی فکری. خب شما اگر بخواد یک وارد یک مجموعه کاری بشید که حالا در چارچوب توانی جسم و روح زن هست، ولی خب یک زیستبوم مردانه اومده در اون شک گرفته، متاسفانه خب اجازه ورود نمیدن. یعنی این شکل‌گیری یک زیستبوم مردانه در بسیاری از نقاط جامعه، در مشاغل مختلف، در حتی رشته‌های تحصیلی، باعث شده که یک محدودیتی برای بانوان شکل بگیره. خب من خودم حالا اگه بخوام شما فرمودید که به عنوان حالا تجربه زیستی خودم بگم، خب رشته من رشته علوم سیاسی بود، گویا این رشته فقط برای آقایون نگارش شده. یعنی اگر ما جایی هم حضور پیدا می‌کردیم به عنوان کارشناس یا نشست مختلف، به دیده خب یک خبرنگار نگاه می‌شد. بعداً وارد حالا هیته صحبت و اینا می‌شدیم، متوجه می‌شدن که نه، خانم‌ها میتونن مثلا به عنوان کارشناس دعوت شده دعوت بشن در حال نشست‌های مختلف. بنابراین این رشته وجود داره. رشته من علوم سیاسی بود، بسیاری از خانم ها اصلا رشته های فنی دارن. حالا من این رو توجه دارم که رشته ها هم باید یه سری رشته هایی باشن که متناسب با اون ابعاد توان جسمی خانم ها باشن، ولی خب ما می‌بینیم رشته های خاصی هم هست، مثل معماری، خانم ها که ورود پیدا میکنن، خب باز اون همون نگرش و اون کلیشه های جنسیتی مبنی بر این که خب زن ها ضعیف هستن براشون وجود داره. یا اینکه اصلا در کلا جامعه این کلیشه جنسیتی دیگه کجا نمود داره؟ شما مثلا فکر میکنن که خانم ها در رانندگی ضعیف هستن، یا اینکه هوشمندی لازم رو ندارن. اینها کلیشه هایی هست که تکرار شده و متاسفانه ما میبینیم که حتی در ساحت علم، اگرچه هیچ بحث تئوریک پایه‌ای و مبانی علمی براش وجود نداره، اما گویی اثبات شده که زنان از نظر حتی هوشمندی هم در حالا نسبت آقایون در جایگاه پایین تری قرار دارن. بنابراین اون مبحثی که من اینجا بهش اشاره کردم، یکی بحث اون کلیشه‌های جنسیتی بود، یکی زیستبوم‌های مردانه‌ای که شکل گرفته در بسیاری از رشته‌های تحصیلی و همچنین مشاغل.
خیلی ممنونم خانم دکتر. جناب آقای دکتر اقبالی، خب به درستی الحمدلله اشاره کردین، اون نهادینه شدن الگوی شرقی، بحث الگوهای رفتاری، بحث کلیشه های دادرست فرهنگی که همچنین خانم دکتر هم به بحث کلیشه های جنسیتی اشاره کردن. در ادامه اون نظرتون در مورد نگاه استضعافگرانه مردان جامعه چیه؟ یعنی علاوه بر این که به هر حال ما این کلیشه های جنسیتی رو از قدیم داشتیم و نهادینه شده در جامعه، اون نگاه از بالا به پایین، اون نگاه به حال استضعافی رو شما هم به عنوان یک آقا قبول دارید؟
بله. ببینید، این مقوله حالا ناشی از یک ارزش‌گذاری نادرست نسبت به نقش‌ها و اون تقسیم جنسیتی نقش‌هاست که بخشیش در حالا فضای فرهنگی سنتی ما وجود داشته و بخشیش هم ناظر به اون هنجارهای دنیای مدرن. ما هم در جوامع مدرن اساساً برای کار زنان و فعالیت‌های زنان و اون نقش‌های خانوادگی زنان ارزش قائل نیستیم و هم در دنیای سنت نسبت به این مقوله چندان اهمیت و اعتنایی نمی‌کنیم. در دنیای مدرن خب به دلیل اینکه اساساً آن کار و فعالیتی که در جهت تولید ثروت تعریف می‌شود ارزشمنده و آن مشاغل یا کنش‌هایی که بالاخره مقوم سرمایه‌داری هستند و تولید پول و ثروت و درآمد می‌کنند و روند حالا به نوعی سرمایه‌داری رو تقویت می‌کنند، اونها مشاغل دارای ارزشن، حالا تو سلسله مراتب خاص خودشون ارزشمندیشون تعیین میشه. اما کارهایی که خارج از این دایره و اون خدماتی که شاید به نوعی زیربنای این مشاغل و این اتفاقات هست، اونا چندان چون قابل محاسبه به پول نیست، ارزشمندی هم نداره. لذا اونجا معیار ارزشمندی نقش‌ها معیارهای کاملا سرمایه سالارانه است. خب و چون توی این مسیر هم غالبا آقایون تولید ثروت و کنشگری مستقیم در تولید ثروت داشتن، خودشون رو در این فرایند برتر و هویت مردانه رو هم برتر تلقی میکردن. خب این تو دنیای مدرن محصول این 400-500 سال اخیره که مدرنیته و نظام سرمایه‌داری داره این مبنای ارزش‌گذاری و ملاک ارزش‌گذاری رو خلاصه تقویت میکنه. تو فضای سنتی هم آن فعالیت‌هایی که بیشتر با قوای بدنی و بیشتر با ساختارهای به نوعی هویتی، شخصیتی و فیزیکی مردان سازگارتر بوده، اونها خود به خود یک برتری ارزشی هم براش در نظر گرفته می شد. یعنی مردان به دلیل اینکه درگیر فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و قدرت و ثروت بودن، احساس می کردن که جامعه رو اینها دارن مدیریت می کنن. اما به این خیلی التفات نداشتن که همین مردان سیاستمدار، اقتصاددان، نمیدونم فعال اجتماعی و اینها اگر خانه ناامن، خانه ناآرام، خانه غیر مهیایی می داشتند، آیا اختلالی در روندهای اجتماعیشون ایجاد می شد یا نمی شد؟ به این اعتنا نمی کردن. لذا احساس کردن، میگیم ماهی وقتی تو آبه خیلی قدر نعمت رو که نمی دونه، ولی وقتی از آب میاریش بیرون تازه دست و پا زدنش. مردی که خانش به هم ریخته باشه، آرامش و سکینه درش وجود نداشته باشه، تازه قدر خونه و قدر همسر و خانواده رو درک میکنه. اینها چون اون نظم خانشون همیشه سر جاش بوده، همیشه غذای آماده، لباس آماده، نمیدونم گرمای خانه و اینها رو درک میکردن، خیلی قدر نعمت رو نمیدونستن. از احساس میکردن خب این که طبیعیه، باید باشه دیگه، این که اصلا کار خاصی هم نیست. توی کلیشه های رفتاری و کلیشه های گفتاریشون هم این هست که مثلا به خانم میگن تو چی کار میکنی مگه از صبح تا شب تو خونه، معطلی و فلان، میخوری میخوابی. این تعابیر حاکی از اینه که اینها ذهنیتشون اینه که زن خانه اساسا کنش مؤثر و ارزشمندی ازش از سر نمیزنه و رقم نمیزنه. کنش های ارزشمند و مؤثر و تاثیرگذار همونایی که ما تو جامعه داریم انجام میدیم، از سیاست ورزی، از مدیریت اقتصادی، از نمیدونم فلان و اینها، اونا کارهای ارزشمنده. این ذهنیت هم متاسفانه ذهنیت مرد سالار یا عرف مرد سالار جامعه ماست که متاسفانه باعث شده یک نگاه از بالا به پایین، یعنی یک نگاه مستضعف گونه‌ای به زن داشته باشیم، بدانیم که قدر زحمات و قدر اون خلاصه کنش‌های زن در خانواده رو خیلی درک نمی‌کنیم.
آقای دکتر، من فکر میکنم که علاوه بر اون بحث آرامشگری که شما به درستی بهش اشاره فرمودید، حتی اگر خیلی واقعا بریستر وارد جزئیات بشیم، همون خانم خانه‌دار یا به اصطلاح ما خانواده دار حتی در تولید ثروت هم نقش داره. یعنی خانومی که در منزل هستن، بحث آشپزی، بحث به هر حال مهارت‌هایی که بلد هستن خیلی متفاوته با خانومی که بیرون هستن. مطمئناً اینها در بحث اقتصاد خانواده و مدیریت اقتصادی میتونه مؤثر باشه. خانم دکتر، چقدر با حرفای آقای دکتر موافق هستید و آیا با وجود نگاه امامین انقلاب و تلاش‌هایی که در این بهها 40 و اندی سال انجام گرفته، آیا هنوز نگاهی که آقای دکتر گفتن در جامعه وجود داره یا خیر؟
بله، قصن حرفایی که جناب آقای دکتر فرمودن بسیار صحیح هست. اون نگاه از بالا به پایینی که خب به بانوان میشه در جامعه، یا یعنی که این مسئله رو خب در خانواده هم حس میشه. متاسفانه خب ما این مسئله که خلأ داریم در زمینه اجرای الگوی سوم همین هست که خب اون مبانی فکری گفتمان امام و رهبری در حالا مسئله الگوی سوم اجرایی و عملی نشده. بنابراین اینها خلأهای مختلفی هست که نقص پیدا کرده در اینکه ما بخوایم اجرایی کنیم الگوی سوم رو. یکی از خب مباحثی که برخلاف حال گفتمان انقلاب و همچنین امام و رهبری هست و جناب آقای دکتر هم صحبت فرمودن این هستش که ما باید ببینیم که چقدر برای اینکه بخوایم یک رضایت جنسیتی رو برای یک دختر برای داشتن نقش مادری و همسری در خانواده داشته باشه، ما این رو براش خب کرامت ایجاد کردیم، چقدر به نقش یک مادر خب کرامت بخشیده شده، چه حالا در مباحث مختلف اجتماعی چه حتی حقوقی، چقدر توجه قرار گرفته برای اینکه بخواد یک زن در خانواده ارزشمند واقع بشه. همه این مباحث مورد توجه هست، یعنی یک بحث اون حالا کلیشه‌های جنسیتی هست، اون فرهنگ پذیری اشتباه هست، اما یک بخشی هستش که باید حمایت‌های حقوقی و قانونی هم از بانوان در درون نهاد خانواده بشه تا یک احساس ارزشمندی پیدا کنه. در این زمینه ها هم قصن یک سری خلاها وجود داره، حالا اگرچه قانون اساسی توجه ویژه‌ای حالا در مباحث مختلف خانواده و نقش و جایگاه خانم‌ها داشته چه اجتماع چه در حال خانواده، ولی خب متاسفانه یک سری ضعف‌ها وجود داره که در ادامه باعث میشه که خب دختران ما برای اینکه بخوان یک الگوی خوب از حالا نقش مادری داشته باشن یا اون تمایلی که داشته باشن به ازدواج و یا داشتن فرزند یک کمی ضعیف شده. بنابراین ما باید اگر میخوایم راجع به خلاها و مبانی فرهنگی اجتماعی که برای اجرای الگوی سوم برای ما ایجاد اشکال کرده صحبت کنیم، قطعا باید حالا در خصوص این خلاها در خانواده و همچنین بحث‌های هویتی و اون بحرانی که ایجاد شده برای دختران هم صحبت کنیم.
ببین علاوه بر اون وظایف جامعه، وظایف آقایون، وظایف رسانه ها و وظایف ارکان حکومتی، من فکر میکنم خود نگاه خانوم ها به خودشون هم مؤثره. این رو چقدر مؤثر میدونین در بحث تحقق؟ ببین اگر خانومی به توانمندی های خودش آگاهی داشته باشه و خود باوری داشته باشه، بحث عزت نفس خیلی متفاوته با خانومی که به هر حال کاملا متفاوت با این آگاهی ها باشه. این رو چجور؟ یعنی خودتون کلا بله. تو جامعه خانوم ها رو به حال باشون صحبت میکنید چه جوری شرایط؟
بله من اتفاقا خیلی این رو صحبت میکنم وقتی که با خیلی از خانوم ها که میخوایم حرف بزنیم، میخوان در خصوص ضعف حالا حوزه بانوان و یا اون خلاهای حقوقی مباحث مختلف جایگاهی حالا از بالا به پایین، یا یعنی که بخوان در خصوص تسلط و نگاه مردسالارانه در جامعه صحبت کنن، این که حالا اگر دلیل بیارن برای حالا جایگاه ضعیفی که در اجتماع دارن، من خیلی وقتا بهشون میگم خب خودتون چی کار کردین؟ شناختی که خودتون از حالا اون هویتتون دارین، از توانایی هاتون دارین، از ظرفیت ها به چه صورت بوده، چه اقداماتی کردید برای اینکه حالا این ظرفیت ها بالفعل بشه، توانمندی هاتون به اوج برسه که بخواید در جامعه خب مورد توجه واقع بشید. بالاخره ما باید یک حرکتی داشته باشیم که اون کلیشه ها از بین بره. ببینید این کلیشه های جنسیتی ما میگیم اشتباه هست، ولی یک مسئله اون ثمره رفتار خود بانوان هم بوده. من این رو خیلی وقتا میگم اگر نگاه میکنیم یک خانم رو خب یک کمی حالا راجبش صحبت دارن که آیا در این جایگاه مدیریتی بذاریم یا خیر، یک سری مباحثش کلیشه‌های جنسیتی و اون حالا نگاه بالا به پایین یا اون زیست بوم مردانه یا حالا جامعه هستش، ولی یک بخشش این هست که باید قبول کنیم اون ناتوانی یک سری خب مدیران خانم هم بوده. این تجربه را در فراروی خب آقایون که در حوزه مدیریتی هستش قرار دادن که خب بانوان نمیتونن یک سری عملکردهای مثبت رو در جامعه داشت باشن. بنابراین قطعاً یک بخش از ضعفی که ما می‌بینیم در تحقق الگوی سوم مربوط به خود بانوان هست، عدم شناخت اون ظرفیت ها و اون استعداد و توانمندی هایی که دارن که منجر میشه که خب به بحث عدم عزت نفسی که هست، عدم اعتماد به نفسی که هست یک بانو باید داشته باشه. خب شاید برای ببخشید خیلی از نشست ها مباحث آقای دکتر هم قطعا این مشکل رو دارن، خیلی از خانم ها رو میخوان دعوت کنن برای نشست های مختلف، خیلی خب انتقاد میشه که حالا حوزه زنان فعالیت میشه چرا بیشتر آقایون حضور دارن. من یک ضعف رو قطعا از خود خانم ها میبینم که بله اون صحبت کنن یا اینکه حالا اون چارچوب بندی علمی رو داشته باشن. در این زمینه هم قطعا بانوان باید به اون توانمندی ها برسن و این برمیگرده به خودشون.
شادمانی کمی راحت تر با هم صحبت کنیم که شنوندگان برشون ملموس باشه. شما خودتون به عنوان کنشگر، به عنوان یک فعال اجتماعی، واقعیت کار راحت بود؟ یعنی در مقابل با این شکستن کلیشه های جنسیتی به هر حال چقدر فضا براتون راحت بود و بحث شخصی خودتون رو بفرمایید.
حالا زیادم خواستم بحث شخصی کنم ولی خب قطعا نه.
ببینید من زیسته شما برای ما مهم بله. هست.
ببینید من از 16 سالگی وارد کار روزنامه نگاری شدم. خب 18 سالگی بحث حالا گذراندن این سری کلاس‌های حالا تحلیلگری سیاسی و این مباحث بود پیگیری کردم. بعد خب وارد دانشگاه که شدم رشته علوم سیاسی رو ادامه دادم. حالا بحث اون تمایل و علاقه خودم بود چون پیشترش خب رشته مدیریت صنعتی بود. وقتی مدیریت صنعتی رو 2 سال خوندم دیدم که نه تمایلی دارم نه علاقه‌ای و از این سمت هم دیدم که جامعه خب برای اینکه بخوام وارد کار بشم واقعا مشکل هست. هم برای
ترسیدید از آینده شغلی که به هر حال به واسطه رشته‌ای که انتخاب کردید مردانه تعریف شده بود؟
خب چرا ببینید هم مدیریت صنعتی مردانه بود هم علوم سیاسی ولی چون من علاقه داشتم به علوم سیاسی خب و پیشترش هم حالا یه سری دوره‌ها رو گذرونده بودم وارد شدم. ولی خب واقعا من میگم در طی شاید بگم از 16 سالگی اگه بخوام حساب کنم در طی 20 سالی که فعالیت داشتم شما ببینید بعد از 20 سال شاید حالا تازه یکی دو ساله داره کار نمود پیدا میکنه، یه سری اجازه داده میشه، حالا فعالیت هامون به اوج برسه، یعنی که میگم خیلی طول کشیده. ولی شما اگر ببینید یک آقا در همون 17-18 سالگی اگر یک دوره رو میگذرون یا یک رشته یا حتی لیسانس علوم سیاسی هم میگیره به عنوان شاید یک کارشناس ازش دعوت میکردن، حالا هم رسانه هم غیر رسانه. ولی خب شما ببینید این برای یک خانم بعد از 20 سال محقق میشه، برای که نمیخوان متصور نیست براشون که یک خانم حالا میتونه مثلا حالا صحبت کنه. بحث بنده نیست، بحث خیلی از دوستانی هستش که در این رشته ها دارن حالا درس میخونن و فعالیت میکنن. یا اینکه من یادم به من 17 سالگی قرار بود در یک هفته نامه که کار کردم سردبیر اونجا به من یک سفر رو بده. خب این خیلی بود برای یه دختر 17 ساله، ولی انقدر آقایون دیگه که صفحات دیگه در اختیارشون بود با اینکه حالا کارشون رو داشتن ولی انقدر علیه بنده و این بیمهری صورت گرفت که سردبیر منصرف شد. یعنی سختی های مختلفی طی شده، ولی این هم اشاره کنم فقط دیدگاه منفی نیست، خیلی از آقایون هم زمینه رشد بنده رو ایجاد کردن. از جناب آقای دکتر اقبال تشکر می‌کنم اینجا که حضور دارن، واقعا من دیدگاه هایشون رو میپسندم و زمینه ای هست خب فعالیت بله زمینه ای هست فعالیت حضور چنین آقایانی در حال عرصه کنشگری بانوان و باعث خانواده برای اینکه ایجاد رشد و زمینه سازی حالا اون حضور موفق خانم ها در حالا حوزه اجتماع و خانواده بشه
100% کمک کننده هست. تشکر میکنم جناب آقای دکتر. شما نظرتون در مورد این چقدر نگاه خود خانم ها به توانمندی خودشون جایگاه خودشون موثر در هستن موانع عدم تحقق الگوی سوم؟
متاسفانه واقعیتی که وجود داره اینی که خانم ها حتی کسانی که به ظاهر خیلی هم فعالان بالاخره اجتماعی اقتصادی سیاسی و فلان و اینها هستن منتظر وام گرفتن از مردانن، یعنی منتظرن یکی از آقایون یا یک جریان اجتماعی از سوی مردان ایجاد بشه که فضایی رو برای رشد اونها کنشگری اونها ایجاد بکنه و نقش محوری خودشون نقش خود فعالشون این رو نادیده میگیرن. به نظر میرسه ما باید از این فضا عبور بکنیم بریم به سمتی که خوشته باشن و طوری فعالیت داشته باشن که آقایون به نوعی مطالبه وامگیری و وامگیری یعنی به معنای فرصت از خانوم ها باشن. میدونید الان رویه اینطوریه که خانوم ها بالاخره تا یه جایی که مطرح میشن احساس میکنن که باید از سمت آقایون براشون یک فرصتی ایجاد بشه، یک خلاصه ارفاقی، یک وامی، یک اعطایی خلاصه اتفاق بیفته که اینها بتونن ادامه مسیرشون رو، در حالی که باید فضا اینطور تغییر بکنه که خانوم ها به عنوان یک هویت جمعی به عنوان یک کنش جمعی طوری فضا رو رقم بزنن که آقایون چاره ای جز پذیرش نقش اونها، پذیرش تأثیر اونها، پذیرش نفوذ اونها نداشته باشن. اینطور نباشه که مثلا بگیم فلان آقا مثلا لطف کرده به ما چیز کرد، نه فلان آقا اتفاقا وظیفه داشته و نه وظیفه به نفع خودش بوده که با شما کار کنه. میدونید یعنی باید یه همچین فضایی رو خانم ها ایجاد بکنن و این هم امکان پذیر هست. یعنی من بالاخره حالا تو حوزه تخصصی خودمون افراد زیادی حالا مثل خانم دکتر شادمانی اینها وجود دارن که واقعا نمیشه ندید و از ظرفیتشون استفاده نکرد و ما اتفاقا ناگزیریم که از این ظرفیت استفاده بهینمون رو بکنیم، برای اینکه هم نیاز داریم به این ظرفیت و همین که بالاخره با این حرکت و با این ظرفیت ها کار کشور و کار جامعه هم بهتر راه میفته. لذا این متاسفانه وضعیت امروز جامعه ما هست که خانم ها اون نگاه حقیقی و اصیلی که باید به توانمندی های